أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. بلا اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، خواهران و برادران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام میهمان خانه گسترده کلام الهی هستیم و بهره میبریم از آیات بیانات سوره مبارکه هود. دیشب خدمت عزیزان قسمی رو و قسمتی رو از آیه 69 این سوره، بعد از اینکه مطالب قبلی رو در نوبت‌های پیشین بازگو کرده بودیم، پیگیری کردیم. به اینجا رسید سخن که ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا. سخن از میهمانان و کسانی شد که بر ابراهیم وارد شدند و اینها فرشتگان خداوند بودند. توضیح داده شد خدمت دوستان عزیز که فرشتگان با توجه به اینکه ماهیت و وجود خاص و ویژه‌ای دارند، ارتباط با ملک و فرشته دو صورت ممکن دارد. یا اینکه باید فرشتگان از قالب خودشون به عالم تجرد خودشون خارج بشن، که نام این رو در قرآن تمثل میگوییم، یعنی یه قالب مثالی پیدا میکند این فرشته و ملک، اونگاه انسان میتواند او را ببیند همان گونه که مریم میبیند جبرائیل را در خلوتخانه خیش که فرستاده خداست برای آوردن عیسی. و یا اینکه انسان به مقامی برسد که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، به گونه ای باشد که بتواند جبرئیل رو پیامبر مکرم اسلام مشاهده کند. یعنی چشم دیدن فرشتگان چشم خاصی است. این دیگه چشمی است که باید حصارها و حجابها رو بردارد و ببیند. میهمانان وارد شدند، ابراهیم ادب پذیرایی رو به جا آورد. دیگه رخصت بفرمایید من تکرار نکنم مطالب رو. و دیشب گفتیم یه ادب جامع پذیرایی در این آیه شریف سوره مبارکه زاریات، این سوره کنار هم چیده میشه، دیده میشه. میهمان وارد شد، هیچ سوالی نداریم ما از میهمان که چیزی میل دارید یا ندارید، باید ادب رو انجام داد، وظیفه رو به جا آورد برای میهمان. سوال نمی کنیم از کیفیت اخلاق میهمان، از خصوصیات شهر و دیارش کجایی است. ارتباطی به میزبان ندارد، بلکه ادب رو کامل رعایت می کند. آن چه در خانه دارد برای پذیرایی مهیا می کند برای میهمان. طعام، سفره، غذا و خوردنی ها رو به نزد میهمان می برد. قربه الیهم، تعارف میکند، یعنی اون چرا که مهیا کرده است مشتاقانه در اختیار میهمان قرار میدهد و تقاضا میکند که نوش جان کند و پذیرایی میکند از میهمان. اینها ادب ابراهیمی است، ادب قرآنی است، ادب اسلامی است، ادب علوی است که دیشب روایات رو هم خدمت دوستان خواندیم. تمام این اتفاقات افتاد، اما ابراهیم دید این میهمانان دست به سفره نمیبرند، دست به غذا نمیبرند، جای نگرانی شد. باز از اون طرف از آدابی که میهمان باید رعایت کند اینه که وقتی وارد جایی شد و مورد پذیرایی قرار گرفت استفاده کند، یعنی حتما بخورد از آنچه برای او پذیرایی شده، مهیا شده و آماده شده است. و نخوردن نشانه خوبی نیست. هنگامی که این حالت رو دید، یه اوج منهم خیفه، نگرانی در وجود ابراهیم آمد که نکند این کسانی که وارد شدند دوست نباشند، از سر مهربانی نیامده باشند. جای نگرانی عاقلانه بود ولو پیامبر خدا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. فرشتگان الهی سریعا گفتند که ابراهیم جای نگرانی نیست، ما رسولان خدا هستیم. خودشون رو معرفی کردن که ملائکت الله هند و مسئولیتی که داریم اینه که انا ارسلنا الى قوم لوط، ما به سوی قوم لوط فرستاده شدیم که دیگه رسالتی داریم که باید انجام بدیم. در سوره مبارکه زاریات ابراهیم سوال میکند فما خطبکم ایها المرسلون، اون مسئولیت اصلی و کار سنگینی که برای اون آمده این چیست؟ میگویند انا ارسلنا الى قوم مجرمین. اینجا میگن قوم لوط، اونجا مشخص میکنن که این قوم لوط به حدی رسیدن، جرائمی مرتکب شدن که از سوی خداوند سرنوشتی برای اونها در نظر گرفته شده است. حالا میرسیم انشاءالله میخونیم خدمت دوستان آیات بعدی رو خواهیم رسید، احتمالاً فردا شب بررسی میکنیم. اما ادامه میدم من از همینجا بحث رو محضرم بارکتون. ابراهیم در حال گفتگوست با این فرشتگان الهی و امرأته قائمتون فزهکت، همسر ابراهیم ایستاده است و میشنود کاملا این گفتگوی فرشتگان رو با همسر خیش. خب این طبیعی است، بالاخره ابراهیم شخصیت بزرگ الهی است، همسر او هم میهمانانی آمدند در خانه، باید ببیند اینها کیان، چیان، چطورند، چه میگویند، چه مطالبی است در جریان این گفتگوی شوهرش با این میهمانان باید باشد. لذا کاملا در صحنه است، قائمه و امرأته قائمتون. اما این مطالب رو که شنید فزهکت، تبسمی بر لبان او جاری شد. حالا چرا؟ این ومرعه‌ای که در اینجا مطرح میشه، من همینجا مایلم اینو عرض کنم در جواب اون سوالی که دیشب گفتیم و اشاره این که کردیم که این بشرا و بشارت برای چی بود که برای ابراهیم آوردن، میگم الان در حال و هوای این بانوی بزرگوار. برخلاف پاره از داستانها و به جرأت عرض میکنم اسرائیلیات، میدونید روایات بی اساس و بی مایه‌ای که از متون یهودی بر زبان قصه پردازان در تفسیر قرآن وارد شده است، عالمان قرآن پژوه اینها رو میگن اسرائیلیات، یعنی داستانهای بی مورد و بی ربطی که هیچ شأنیت و ارتباطی با قرآن کریم ندارد. از این اسرائیلیات اون مواردی است که شما در نکوهش و در مذمت بانوی بزرگوار ساره همسر ابراهیم شنیده اید. این بانو جزو چهار زن برجسته است در زبان پیامبر، بر زبان نبی مکرم، بانویی است در نهایت کرامت و ارجمندی و بعض از مطالبی که تو این داستانها گفته شده موجب خجالت است که هیچگاه در این 30 سال بر زبان جاری نکرده ایم و نگفته ایم در محضر قرآن کریم و در مباحث هرگز متعرض و وارد این مباحث سست و ضعیف بنده نشدم. چرا این خندید؟ این بشارت، این فزهکت برای چی بود خنده این بانو؟ خب ابتدا شادمان شد از حضور فرشتگان الهی در خانه خودش، اینکه فرشتگان اومدن کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. چه موهبتی از این بالاتر که رسولان و فرشتگان الهی بر خانه ساره به ابراهیم وارد شدن. این جای تبسم و شادمانی و به اصطلاح نشاط دارد. یک دوم این که ترتیب آیات اینجا رو با ترتیب آیات سوره مبارکه زاریات که میبینیم، شاید این تبسم و زهک بعد از بشارت باشد. یعنی اون بشارت رو گفتند، حالا این بانوی بزرگوار بعد از این که خبر رو شنید یه شادمانی بهش دست داد. فزهکت فبشرناها، اینجا ابتداعا زهک رو میگه، خنده رو میگه، بعد بشارت، اما در سوره مبارکه زاریات غیر اینه، غیر این که یعنی مکمل همان، یعنی ابتداءاً به شکل کلی بشارت گفته شد، اونگاه مصداق و اون معرفی شد و این بانوی بزرگوار از این خبری که شنید بسیار شادمان شد. چه خبری به او دارن میدن؟ فبشرناها به اسحاق، خبر میدهند به او که ای بانوی بزرگوار، خداوند به تو میخواهد فرزندی عنایت کند که نام اون رو هم خود خدا تعریف میکند و نام او چیست؟ این بزرگ فرزندی که خدا به تو میدهد اسحاق است و من وراء اسحاق یعقوب، و به دنبال اسحاق از اسحاق فرزندی خدا به تو میدهد که یعقوب. یعقوب کیست؟ اسرائیل لقب یعقوب است. ایل یعنی خدا، اسراء یعنی سرباز، یعنی سرباز الهی، سرباز گوش به فرمان الهی، که بنی اسرائیل همه دودمان و فرزندان یعقوب به اسباط 12 گانه و 12 نسل و ذریه است که از این مرد بزرگوار الهی شعبه میگیرن و ریشه میگیرن. پس یه دودمان عظیم و مبارکی رو خداوند داره بشارت میده به این بانوی بزرگوار که خداوند به تو مرحمت کرده است. حالا من اینجا جا داره که قبل از اینکه ادامه بدم این بحث رو منظر مبارکتون دیشب هم اشاره کردیم بازگو کنم. من 2-3 نکته رو به عنوان درس آموزی از آیه شریفه و از کل این ماجرا استفاده می کنیم. ابراهیم همسری دارد به نام ساره که این همسر عاقر است، نازاست، به طور کلی عقیم است و سوره مبارکه زاریات وقتی بشارت فرزند رو دادن اونجا فسکت وجهها، وقتی بهش بشارت دادن یه اینطوری به صورتش زد، یه نوازش صورتش رو کرد این بانوی بزرگوار. چه وقتی زنها این کار رو میکنن بانوان محترم؟ وقتی که یه چیز خاصی براشون پیش میاد، حالا گاهی ای وای خدا مرگم بده چیزی هم میگن دیگه، بالاخره تو عرف امروز اجتماعی ما، یه حالت شگفتی، یه حالت تعجب، یه شادمانی و یه نشاط. فسکت وجهها، بعد اونجا گفت و انا عجوز عقیم، من نازام، من پیرزنی فرتوت و نازا هستم. عقیم بودن رو اونجا قرآن اشاره میکنه در مورد این زن. این زن عقیم است، اما نسل و دودمان ابراهیم باید ادامه پیدا کند و باید ذریه این مرد بزرگوار الهی استمرار داشته باشد. ساره اقدام میکند بعد از این که مسلم است که نازایی دارد و ابراهیم همسر خودش رو دوست میدارد و میخواهد این بانوی بزرگوار بانوی خانه او باشد، اقدام میکند و هاجر رو به ازدواج ابراهیم در می آورد. یعنی این کار توسط ساره انجام شد، خود این بانوی بزرگوار این اقدام رو کرد و این زن رو به عنوان همسر برای شوهر خودش انتخاب کرد و او شد مادر اسماعیل، اسماعیلی که جد اعلای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. اسماعیل و هاجری که الان بعد از گذار 4000 سال در طی تاریخ، امروز، دیروز، میلیون ها و صدها میلیون و میلیارد بگوییم در طول تاریخ، جمعش رو اگر بگیم طواف خانه حق و کعبه الهی کردن و بر مزار و بر قبر هاجر و بسا اسماعیل طواف کردن که هجر اسماعیل دور نیست که محل دفن و مدفن هاجر و اسماعیل باشد. هاجری و اسماعیلی که یاد اونها، حرکات اونها، صفای اون، مروه اون و زمزم اون جاودان تاریخ برای 4000 سال بشریت ثبت و جاودان شد. یه چنین همسری، یه چنین فرزندی، مقدمات این کار رو ساره انجام داد با نهایت جوانمردی و با نهایت بزرگمنشی، چنین اقدامی رو انجام داد دودمان ابراهیم استمرار پیدا کند و از دل اون بزرگ پیامبر خاتم هم به دنیا می آید و یه نسل مبارکی استمرار پیدا می کند. این یک نسبت به ساره. فرزند آمد، اسماعیل متولد شد و این اسماعیل همان کنی که در سوره مبارکه صافات می خوانید فلما بلغ معه السعی،
به جا می رسید که قد و بالایی پیدا کرد. توانمندی حرکت همراه ابراهیم رو یافت. یه جوان برومندی شد. یه نوجوان برومند زیبای دارای فهم و کمال. حالا به امر الهی در یکی از این سفرهایی که ابراهیم رفته است و رب انی از کم تو من ذریتی به واد غیر زیزر در سرزمین حجاز در اون سنگ لاخ‌ها و چنین وادی این مادر و این فرزند رو گذارده و این بچه بزرگ شده به امر الهی مأمور است که یا بنیه فرزندم من در عالم رؤیا دیدم و مأموریت یافتم که تو را ذبحت کنم. کلمه زب میتونید به معنای بریدن سره، نه به معنای کشتن، به معنای سر را بریدن. من مأموریت یافتم که سر تو رو از تنت جدا کنم. پسرم چه میبونی؟ فنظر مازا ترا، چه میبینی؟ چه میگویی؟ یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. بابا آنی که امر به آن یافته ای و مأموریت داری عمل کن، انشاء الله من هم از صابران خواهم بود. خود صحنه رو دیدی چقدر با شکوه و با عظمت. سوره مبارکه صافات رو خدمت دوستان گفتیم ما. فلما اسلما و تله للجبین، پدر و پسر تسلیم امر الهی، صورت رو بر خاک گذار، تله للجبین، کارد رو می کشد نمی برد. جلوی نازک اسماعیل رو این کارد نمی بره. هر چه اصرار می کند ابراهیم نمی بره. کارد رو پرد کرد، خورد به لبه سنگ، آتش از اون پرید، بغل سنگ رو برید، اما جلوی نازک اسماعیل را نمی برد و حتی خراشی هم بر او وارد نمی کند. خطاب رسید از مستر زلجلال، لقد صدقت الرؤیا. ابراهیم کار همین بود، ما می خواستیم ببینیم تا کجا تسلیم خدا هستی، آیا فرزند رو هم بر مذبح و در مسلخ عشق می آوری و تقدیم می کنی یا نه؟ ابراهیم کار خودش رو به تمام معنا انجام داد. هاجر به تمام معنا کار خودش رو انجام داد. ساره کار خودش رو به تمام معنا دقیق معامله خودشون رو با خدا انجام دادن. الان نوبت کیست؟ نوبت خداست که در قبال این کار ابراهیم، اسماعیل و ساره و هاجر خداوند جایزه اصلی رو به ابراهیم بدهد. یعنی نه تنها فرزندش رو نمیگیره وقتی تسلیم خدا میشه، که فرزند دیگری مانند اسماعیل اسحاق رو به او مرحمت میکنه، اون هم با این وضعیتی که ملاحظه میکنیم که الان ادامش رو میگم. پس این بشارتی که خداوند برای اسماعیل آورد ریشه در این داره، ریشه در معامله‌ای داره و کاری داره که ابراهیم با خدا کرده است. یک. دوم، ملاحظه فرمودید این میهمانان آمدن، فرشتگان الهی در قالب انسان آمدن. ابراهیم چه کرد با اینها؟ ادب میزبانی را به تمام معنا به جا آورد. دقت بفرمایید عزیزان، در آیین اسلام، در آیین پیامبران الهی، در روش آموخته در مکتب پیامبران الهی، ادب همیشه مثمر و مؤثر است. الآداب مؤثره. این ادب است که از خدا جوییم توفیق ادب، از خدا جوییم توفیق ادب. واقعا این ادب است که انسان رو در مسیر زندگی حرکت میده، شخصیت میده، ارتقا میده و واقعا لطف الهی شامل اهل ادب خواهد بود، اونها که مبادی آداب رو رعایت میکنن. بی ادبی، گستاخی، آداب رو در هر مسئله ای رعایت نکردن انسان رو خارج میکند از مسیر توفیق، از مسیر کمال و از مسیر سعادت. ابراهیم و همسرش تمام آداب رو رعایت کردند در میهمانی و در میزبانی از فرشتگان الهی. این هم عامل دومی که باید اینها به سرعت بشارت رو دریافت کنند. سومین نکته رو عرض میکنم خدمت دوستان، یه آیه رو پیگیری میکنیم و بررسی میکنیم. این سومین نکته ای که قابل تأمله و اون این عزیزان من، برای رسیدن به خواسته ها و پاره ای از حوائجی که در وجود انسانه، ولو خواسته هایی که ممکنه مربوط به امور دنیایی انسان باشه اما ثواب باشه، خیر باشه، شری در اون نباشد، یکی از مهمترین راههایی که قرآن آموزش میدهد رسیدگی به بندگان حاجتمند حضرت پروردگار است. و یکی از مهمترین این موارد اطعام، اطعام، اطعام ال کبد الجائع، سیر کردن شکمهای گرسنه، خورانیدن انسانها و بندگان خدا یکی از راه‌های رسیدن انسان به خواسته ها و هوایج است. یعنی در این طرحی و در این داستانی که خداوند حکایت زیبای عالی که مطرح میکنه از ابراهیم، حلقتا که حدیث و ضعیف ابراهیم المکرمین، یکی از آموزش هایی که داده میشه اینه که ابراهیم اطعام میکند، به دنبال اون بشارت الهی برای او نازل میشه. و اینو در دستورها و در آداب دینی فراوان داریم. در روایات معصومین نبی مکرم اهل بیت اینو به جرأت عرض میکنم عزیزان، یکی از راه های رسیدن انسان به خواسته های مقبول و معقولی که در دنیا داره دستگیری از بندگان خداست. دستگیری از بندگان خداست. اگر فرمود ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکند، یکی از راه های یاری کردن خدا یعنی یاری کردن بندگان نیازمند، حاجتمند، مظلوم و یاری خواه حضرت پروردگار. اینجاست که دیگ نصرت الهی به جوشش می آید و خداوند نصرت و یاری می کند و یثبت اقدام کند. این راهیست که خدا قرار داده است برای رسیدن انسان به خواسته های خودش، که از کوچه باغ دل انسان ها می گذرد. شادمانی دل بندگان خدا، دستگیری از انسانها، آدمی رو به سرعت بسیار زیادی به خواسته ها و اونچه را که میخواهد در زندگی میرساند و مقبول حضرت پروردگار هم خواهد شد. این هم نکته بسیار زیبایی بود که در این ماجرا و در نوع این موارد دیده میشه. و امرأته قائمتون، برمیگردیم به آیه، همسر ابراهیم ایستاده است. فضحکت و بشرناها به اسحاق، بشارت داریم اون رو به اسحاق بعد از اون شادمانی که نشاط داد، و من وراء اسحاق یعقوب، و به دنبال اون هم بعد از این اسحاق نسلش میاد یعقوب. بشارت الهی آمد، اما این بانوی بزرگوار یا زن عاقل فرهیخته نیست. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوزم و هازا بعلی شیخا ان هازا لشیعون عجیب. گفت یا ویلتا، ای وای بر من، یا ویلتا اعلد و آیا من فرزند می آورم و انا عجوزم و حال این که من عجوزم. این کلمه رو ما در زبان خودمون به چه شکل به کار می بریم؟ با یه تایی به کار میبریم، میگیم عجوزه. این استعمال غلط است. در کلام عرب این واژه فقط اختصاص به زنان دارد و صفاتی که اختصاص به زنان دارند اینها تا نمیگیرند، تای تأنیث نمیگیرند، مانند حائض، مانند حامل. ما در کلام عرب حامله نداریم، فقط حامل داریم، چون این صفات صفات خاص بانوان است، لذا تای تأنیث نمیگیره اصلا. به طور کلی کلمه عجوز هم صرفاً فقط به زنان فرتود و سال خورده گفته میشه، به مرد گفته نمیشه. به مرد چی گفته میشه؟ کلمه بعدیش و هازا بعدی شیخا. به مرد هنگامی که به سن فرتوتی و به اصطلاح سال خوردگی میرسه شیخ میگن. اصلا خود کلمه شیخ به معنای سال خوردگی است، به معنای بزرگی است. حالا گاه ممکنه بزرگی در علم باشه، گاه بزرگی در سن باشه. خود واژه شیخ این معنا رو داره اساسا در لغت عرب. گفت اعلد و انا عجوزن، به حالی که من عجوزم، فرتوتم و سن بالایی دارم و همسر من به هازا بعلی شیخا و بعل من شیخ است، یعنی اون هم فرتوت و سال خورده است. ان هازا شیءٌ عجیب، این یه شیء عجیبی است. اجازه فرمایید من دو سه تا نکته ظریف رو از آیه استفاده کنم، پیگیری کنیم و لذت آیات رو ببریم. گفت و هازا بعلی، و این بعل من یعنی چی؟ یعنی شوهر من. و هازا بعلی شیخا، این شوهر من شیخ است، پیر است، فرتوت است. ما چنین وضعیتی رو داریم، روز روزش ما عقیم بودیم، الان که سن ما هم به عجوز رسیده است و این شوهر ما هم که دیگه از این تاب و توان افتاده است و این هم دارای یه سن بالا و این چنینی است، ما چطور باز بالاخره ولادت و فرزند و تولد و تناسل و چه میشود برای ما؟ حالا اینها گفته میشه الان خدمت دوستان عزیز. اما گفت و هازا بعلی، کلمه بعل در لغت عرب قبل از این که معنای شوهر باشد و در قرآن قبل از این که معنای شوهر به کار برده شده باشه، معنای بسیار زیبایی داره که نقش مرد رو در زندگی و مسئولیت شوهری رو در زندگی به خوبی نشان میدن و اون اینه که کلمه بل در لغت عرب به معنای نخل خرماست، هنگامی که پا میگیرد استوار میشه و دیگه قوی و برقرار میشه، بعد به نخل خرما میگن بل. به مرد در زندگی و به شوهر در زندگی خداوند بعل میگه، به دلیل اینکه اون ویژگی هایی که در اون نخل خرما باید وجود داشته باشه باید در یه مرد مسلمان و یه انسان متعهد به زندگی یه خانوادگی دیده بشه. نکته اول، اساسا خود کلمه بعل یعنی القائم بالامر، المستقل بالامر، کسی که از پس یه کار بر میاد و یه کاری رو خوب اداره میکنه، این رو بهش میگن بعل در لغت عرب. تا انسان توان اداره یه زندگی رو نداره و مسئولیت یک زن رو و بسا فرزند رو نمیتواند به عهده بگیرد، شانه زیر بار دادن نابجاست. مسئولیت یک مرد مسلمان اینه که بپذیرد، تعهد داشته باشه، متعهد به زندگی یه خانوادگی خودش باشه، شانه زیر بار مسئولیت بده، شانه خالی نکنه، بی مسئولیتی نکنه، بعل نمیشه در اون صورت. از ویژگی های درخت خرما اینه که المطعمات فی المحل و الراسخات فی البحل، درخت خرما در شرایط سختی میوه میدهد و در شرایطی که باد میوزه شرایط جوی نامساعد استوار میایستد. شأن یک مرد مسلمان در زندگیش اینه که سخت کوش، پرتلاش، الکاب دو علا ایاله، چل مجاهد فی سبیل الله، مانند مجاهد فی سبیل الله عرق بیریزه، تلاش میکند، کوشش میکند، نان حلال در سفره ناموس و زندگی خودش قرار میده. این شأن مرد مسلمان است که نخلبار ایستاده و راست قامت بیستد و تلاش اقتصادیش میکنه و زندگیش آبرومندانه اداره کنه و از پس اون بر بیاد. از ویژگی های درخت خرما این است: گر از زده است نیاید چون نخل، گر از زده است برآید چون نخل باش کریم، گر از زده است نیاید چون سرو باش آزاد. از ویژگی های درخت خرما کرامته. درخت خرما کریم است. یه شاخش میبینید 50 کیلو 40 کیلو تا 60 کیلو خرما میده، یه شاخش. مرد مسلمان در زندگی خودش باید اهل کرامت باشه، باید بعل باشه، باید اهل کرامت باشه. توان انسان اختزا می کند. ببینید، ما یه نفقه واجب داریم در نظام اقتصادی اسلام، اداره زندگی به عهده مرد است، ولو این که شما دختر آقای بیل گیتس رو می گیرید، دختر فلان سرمایه‌دار رو می گیرید، اما اداره زندگی به عهده شماست در نظام اقتصادی اسلام. همسر شما اگر هر درآمدی داره، للرجال نصیب من مکتسبو و للنساء نصیب من مکتسبنا، درآمدش مال خودشه، میتونه تو زندگی شما هزینه نکنه. مسئولیت زندگی با مرد مسلمان است. خود اداره. حالا اگر تفاهمی با هم دارید هزینه میکنید، مشارکتی، اون چیز دیگری است. اما مسئولیتی نداره زن به لحاظ مالی. به عهده مرد است، باید این مرد زندگیش رو اداره کنه، از پسش بر بیاد، این میشه نفقه واجب. اما از مستحباتی که در اسلام داریم عزیزان، التوسعه علی العیال، اینه که انسان به مقدار نفقه واجب هزینه نکنه برای زن و فرزندش، بلکه کرامت کنه، بلکه فزونتر از اون، بلکه اگر توان اون رو داره دستش رو باز کنه. این از مستحبات مؤکد در شرع مقدس اسلام. و چقدر به زیبایی در روایات، توصیه ها، آداب از سوی زوات مقدسه محمد و آل محمد این ویژگی های ظریفی که تحکیم خانواده، تحکیم جامعه می کند و چه نکات ظریفی از دل اون برون میاد، در میان روایات آموزش داده شده است. ببینید یه واژه، یه کلمه بعل چقدر بار معنایی زیبا دارد. و هازا بعلی، و این بعل من شیخ است، پیر است، فرتوت است، کمتبان است. ان هازا شیء عجیب، این یه چیز عجیبی است. حالا عجب این چیه بگم و بیشتر توضیح بدیم بحث رو. اساساً تعجب چیست؟ کی تعجب میاد؟ جایی که انسان سبب و علت وقوع یه چیز رو متوجه نمیشه. ما یه صحنه رو میبینیم، نمیدونیم که چطور این ساخته شده، این شی تعجب میزنه. شگفتی و تعجب جایی است که انسان سبب و علت یه مسئله رو به تمام معنا درک نمی کند، خوب در نمییابد این رو. اینجا میشه جای تعجب. و جالب این است که بدانید تعجب اختصاص به انسان دارد در این نظام آفرینش. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه حیوانات اصلا دنبال اسباب و علت نیستند، اونها سبب شناسی ندارند چون تفکر ندارند. اسباب شناختن از فکر و اندیشه است. فکر یعنی اسباب شناسی، سبب و علت رو شناختن نامش فکر اصلا. حیوانات که فکر ندارن، مثلا اسباب و علت نمیشناسن، تعجب ندارن. فرشتگان الهی اسباب و علل رو خوب میشناسن، لذا ناشناخت نیست براشون که بخوان تعجب کنن. خداوند سبب آفرین است، مسبب الاسباب است. پس تنها موجودی که در این وجود تعجب میزنه و شگفت زده میشه ما انسان ها هستیم، که اسباب و علل رو نمیشناسیم، بد پیش هستیم، کنج کاوی میکنیم تا به اسباب برسیم. و این از بزرگترین موهبت های خدا به انسان است که انسان موجودی است کنجکاو، یعنی اسبابیاب، سببیاب، علت شناس. این از بهترین ویژگی های انسان است که اگر خدا انسان رو کنجکاو قرار نمیداد رشد نمیکرد انسان. اصلا سیر علمی جامعه بشری به خاطر کنجکاویه، چون انسان موجودی کنجکاوه در صدد اینه که رازهای خلقت رو بفهمه، اسباب رو بشناسه، علل رو واکاوی کنه، به حقایق نو به نوعی دست پیدا کنه در زندگی. نتیجهش میشه این سیر علمی که انسانها در حیات خودشون دارن. و این خیلی خوبه. اجازه بدید یه گله‌ای بکنم حالا اینجا وقتی این حرف رو گفتیم. دریقا و اسفا که این کنجکاوی انسان صرف بشه به جای اون که در مسائل جدی حیات، زندگی، آفرینش، خلقت، وجود خودش صرف بشه. این کنجکاوی صرف بشه که عروس فلانی چطور بود، داماد فلانی چطور بود، کی اومد، کی رفت، این درآمدش چنده، اون چطوره، اون چطوره. دریقا و اسفا که کنجکاوی انسان در مسائل پوچه، بی ارزش، نابجا هزینه میشه. متاسفانه چیزی و مطالبی که هیچ فایده و سودی نه برای دنیای انسانها داره نه برای آخرتشون داره. اما بسیاری از کنجکاوی ها اینجا صرف میشه متاسفانه انسانها، به جای اینکه این خاصیت مهمی که خدا به انسان داده صرف بشه در مسائل جدی حیات، آفرینش، وجود، خلقت، روابط، کلیات و حقایق آفرینش و زندگی و سیر حیات انسان صرف میشه تو مسائل پیش پا افتاده بی ارزش و استعداد انسان ها مصروف میشه و تازه بینیم. خب این هازال شیء عجیب، این یه چیز عجیبی، این چی شد، علت و سببش چطور میشه که این فرزند را خدا، چگونه خداوند این فرزند را به من میدهد، آیا با چه اسباب و عللی؟ یعنی تعجبی که این بانوی بزرگوار میگه در اینجاست. استعذار دارید، کاملا این تعجب به جاست، به دلیل این که همان گونه که الان در این باب کنجکاوی عرض کردم، اساسا آفرینش این دنیا و نظام این دنیا نظام اسباب و علل. هر چی رو در هستی نگاه میکنید تابع قانون اسباب و علت است. ابد الله ان یجری الامور الا باسبابها. قانون خدا اینه که خداوند چیزی رو تو این وجود جز با اسباب و علت پیش نمیبره. هر چیزی یه سببی داره، راه داره. فتح البیوت من ابوابها، باید از در وارد بشید، از سبب وارد بشید و برسید و به خواسته های خودتون. برای هر چیزی راهی، علتی، سببی، چنین چیزی وجود دارد که نظام آفرینش اینه. توفیقی بود در مباحث صحیفه خدمت دوستان در سال گذشته دعای هفتم صحیفه رو گفتیم، الان صبحا به فضل الهی دعای هشتم رو داریم میگیم. سال گذشته دعای هفتم رو گفتیم و این دعا همون دعای تکان دهنده است که یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفسع بهی حد الشدائد زلت لقدرتک الصعاب و تسببت بلطف کل اسباب. ای خدایی که گره ها به دست تو باز می شود، دشواری ها در کف تو آسان می شود، ای خدایی که به لطف تو و اراده تو اسباب جفت و جور میشه و مسائل واقع میشه. نظام آفرینش اسباب است. خب الان برای اینکه یک فرزندی بخواد متولد بشه و پا به زندگی بگذارد، اسبابش چیه؟ اسبابش روابطی است که باید زنی باشد با ویژگی‌های جنسی کامل و لازم و مهیا، مردی باشد با خصوصیات جنسی کامل و مهیا، بتونن اینها یه آمیزشی داشته باشند و چنین اتفاقی بیفتد به اذن الهی بر اساس تمام قواعد و مقررات. این اسباب و عللش مشخصه چی باید باشه، که چگونه این لقاح میشه، این اسپرم باشه، این اوول باشه، چگونه شکل بگیره و و و مطالب خاص خودش. اما الان تو این صحنه سببش چیه؟ تورات عمر ساره رو هنگامی که اسحاق را به دنیا می آورد 90 سال می نویسد. همین تورات الان عمر ابراهیم را 100 سال. ما نمیگیم درسته این، چون اعتمادی نداریم به این نقل تورات موجود، اما در این حال خود تعبیر اینه که عجوزه. عجوز اینو که عصا دستش میگیره، شیخه، شیخ اونه که قامتش هم شده. یعنی اینها واقعا سنشون سن قابل توجهی بوده و بالایی بوده است. خب حالا تو این شرایط که نگاه میکنید، الان دیگه اینجا اسباب برای فرزندداری مهیا نیست. اگر عالم عالم اسبابه، اما اینها نمیتونن فرزنددار بشن. بسیار خوب، نمونه دیگری این رو در قرآن کجا میبینید؟ سوره مبارکه مریم. زکریا وارد میشه بر مریم، کفیل و معلم و مربی و اداره کننده اوضاع مریم است. نگاه میکند حال این دختر را، ویژگی های عبادی و رقش میبرزد، سر به آسمان بلند میکند. خدایا میشه به من هم یه فرزندی مثل این بدی؟ میشه خدایا به من هم یه فرزند؟ هنالک دعا زکریا ربه. وقتی دید مریم رو، به حال هوای مریم رو، به وجد آمد و از خداوند طلب فرزند کرد. اما به حالی که زکریا در شرایط فرتوتی است، بعد خودش هم میگه و امرأتی عاقرا، و همسر من نازاست. یعنی خدا یا اسباب برای ولادت مهیا نیست، اما از خدا طلب میکند، میخواهد، این رو میخواد. نمونه دیگه در همون سوره مبارکه مریم میبینید. الان عرض کردیم اسباب آمدن فرزند عزیزان، یه انسان، یه رحم کامل، یه مرد با توانایی های لازم جسمی که فرزندی متولد بشه. اما شما در میان مردان بزرگ الهی و پیامبران الهی اگر میگید موسی بن عمران، اگر میگید محمد بن عبدالله، اللهم صل، اما یه پیامبر دارید که اون رو به پدر نسبت نمیدید، میگید عیسی بن مریم، نه موسی بن عمران. به پدر نسبت نمیدید، نه ابراهیم ابن تاروخ، بلکه این رو نسبت میدید به مادر. یعنی اسباب برای آمدن فرزند مهیا نبود، جبرئیل آمد به امر الهی، لأهب لک غلاما زکیا، من جبرئیل آمدم تا از ناحیه خداوند و نفخنا فیه من روحنا، خدا بدمد در وجود مریم توسط جبرئیل و فرزندی چون عیسی متولد شه. تا الان میگید سال 2016 داره تموم میشه. یعنی چی 2016؟ یعنی 2016 سال از ولادت عیسی ابن مریم گذشته است. تاریخ داره با اسم او میچرخه تو دنیای امروز ما، این مرد بزرگ الهی و این انسان وارسته و پیامبر خدایی. خب این اسباب فراهم نبود. حالا اینو گفتم که چی خدمتتون بگم. ببینید به لحاظ توحیدی دو تا نکته رو توجه داشته باشید در اسباب و علل برای محقق شدن یک امر. یک، این که علم که عرض میکنم، منظورم دانش تجربی، الان نشنال ساینس رو میگم، دانش تجربی رو میگم. الان در دانش تجربی، در تمام انواع دانش‌های تجربی، هیچ دانشمندی تا الان که بنده اینجا نشستم ثابت نکرده است که برای محقق شدن یک پدیده فقط اسباب و عللی که ما میشناسیم وجود دارد. هیچ دانشمندی نتونسته بگه که مثلا برای روشن کردن این فضا فقط این شیبه ما میتوانیم فضا رو روشن کنیم با این اسباب و علل. نه، ما آنچرا که دیده این میشناسیم، ما آنچرا که بهش رسیدیم میشناسیم، نه آنچرا که ندیدیم و نرسیدیم. بذار این کارش هم نمی کنیم. در دانش تجربی، عالمان دانش تجربی نمیتونن حصر کنن اسباب و علل را به آنچه که شناخته اند. لذا اصل منطقی و عقلانی و برهانی و استدلالی عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. نشناختن یه چیزی دلیل وجود نداشتنش نیست. خداوند برای تحقق هر پدیده هزاران سبب و علت دارد که از این اسباب و علل ممکنه بعضی ها شما بشناسیم، بعضی از اینها رو ما نشناسیم. گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گر. یه عاملش اینه که این لقا بشه، اما یه عاملش اینه که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. اگر فیض روح القدس بیاید باز همچنین میشود. هزاران اسباب و علل خداوند برای تحقق مسائل وجود داره، اما ما نمیشناسیم. شمه‌ای و گوشه‌ای از این رو با بزرگان، نخبگان، با فرهیختگان و پیامبران خیش در میان میگذارد. رضا تو صحنه‌های مختلف اونها هم یک کارایی میکنن که شما اسمش رو میذارید معجزه، اما علتش دست کیست؟ دست خداست. اسبابش دست کیست؟ دست خدا و پیامبرانش. پس بنابراین برای تحقق یک پدیده ما نیاز به علت داریم و سبب داریم، اما اسباب و علل اونهایی که ما فقط شناختیم نیست در این وجود و هستی. بسا علتها و اسباب ناشناخته و خفیه بسیار بیشترن از علتهای شناخته شده به دانش محدود ما، که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اون دانش محدودی که ما انسانها داریم. این نکته اول. سوال دوم و نکته دوم، اگر بخواد آب خنک کند و مرطوب کند که خاصیت این H2O و این آب و این ترکیب هیدروژن و اکسیژنه، اگر بخواد آتش بسوزاند، بخواد بسوزاند، جزغانه کند به تعبیر ما، زغال کند چیزی رو، آیا خاصیت آب، خاصیت آتش، خاصیت عناصری که در هستی است، میل ترکیبی، باز، اسید، قلیا، این عناصر جدول مندلیف، آیا این خاصیتی که این عناصر اسباب و علل در دنیا دارن ذاتی اینهاست؟ در ذات خود اینها ابتداعا نهادی نبوده است، یعنی اصلا ذاتن و ماهیتن در وجود اینهاست، یا خاصیت هر شیئی رو و پدیده‌ای رو و هر عنصری رو خداوند به او بخشیده است؟ کدومه؟ اگر بگیم ذات خودش ایمان نیست، کفره، توحید نیست. بم که میدانیم توحید میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر هر پدیده ای از مؤثر و از خداست. اگر آب خنک می کند از خداست، اگر آتش می سوزاند از خداست، اگر FeO، اگر آهن اکسید فرز از خداست. یعنی خاصیت رو خدا به امور عالم میده و این پدیده ها شکل می گیرد و الا چنین چیزی نخواهد شد. خاصیت هر پدیده لا مؤثر فی الوجود الا. و اینو توجه کنید، اگر به غیر این اعتقاد داشته باشیم، اعتقادمون موحدانه نیست. حالا اون خدایی که به امور عالم خاصیت میدهد، گاهی این خاصیت رو ممکنه برای تلنگر به وجود انسانها واپس بگیرد و بگوید یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش باشد اما همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن، نسوزاند. آب باشد غرق نکند موسی و قوم بنی اسرائیل را، اما فرعون را غرق کند. خداوند خاصیت را به امور میدهد، خاصیت را میگیرد. حالا این زن با این شرایط سنی، بالاخره این الان وجود و جهاز تناسلی اون آمادگی تولد و تناسل نداره، خدا خاصیت را به اون میدهد که بتواند زاد و ولد کند و بخواهد به امر الهی فرزندی مبارک بیاورد در اشارت خداوند رو لمس کند. لذا پاسخ این بود از سوی فرشتگان، قالوا اتعجبین من امر الله، بانوی بزرگوار صارم، آیا شگفتی از امر الهی؟ تو که میدانی که امر خداوند چیست؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر امر الهی تعلق گیرد و اراده او باشد، تمام اسباب و علم در دست خداوند است. آنچه میشناسی و نمیشناسی به همان محقق میشود. اتعجبین من امر الله؟ مسلم پاسخ ساره چیست؟ هیچ تعجبی از امر الهی نیست. لذا فرمود رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، و رحمت خدا و برکات خدا بر شما باد ای اهل بیت ابراهیم. یعنی شما قبلا رحمت ها و برکات خدا رو دیدید، شما دیدید که چگونه آتش ابراهیم را نسوزان، شما دیدید چگونه کار جلوی اسماعیل را نبرید، و صدها نمونه دیگر مشاهده کردید که اینها رحمت و برکات خداست که بر شما اهل بیت می آید. رحمت الله و برکاته علیکم اهل بیت. من یه جمله ادبی رو بگم، در لغت عرب دو تا کلمه داریم، یکی اهل یکی آل. آل کلمه آل البیت، اهل البیت، این دو تا کلمه رو داریم. فرق اینها اینه که کلمه اهل خاصت الرجل، به خواص نزدیک یه انسان میگن اهل، اما آل نه. تمام دوستان شما، تمامی که با شما همکاری میکنن آل شما هستن، تمام همشهری های شما در اصفهان آل شما هستند، اما اهل شما همسرتونه، فرزندانتونه، اون گروه خاص و ویژه شما هستند. کلمه اهل محدود است دایره آن، اما کلمه آل دایره آن وسیعه. این یه فرق. فرق دوم، کلمه اهل در اضافه یه ویژگی خاصی داره. آل همیشه به دنبالش اسم اشخاص میاد، یعنی آل و فرعون یا شیعت آل ابی سفیان دارن حمله میکنن به خیمه ها، وجود و مبارک سید شهدا به طرف شریعه رفته، آبی و جرعه‌ای به دهان مبارکش برسد، داره یک تنه نبرد میکنه، حمله کردند. فریاد زد از همونجا، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون الموت فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای شیعیان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، اعتقاد به معاد ندارید، مرد باشید تو زندگی و دنیاتون، بیایید با من مبارزه کنید. به ناموس من چه کار دارید؟ به حرم من چه کار دارید؟ شمر گفت حق با این مرد است. شمر گفت حق با این مرد است. رها کنید خیمه ها را، به خودش بپردازید، به سوی خودش حمله کنید. یا شیعت آل ابی سفیان، آل به چی اضافه میشه؟ به دنبالش اسم اشخاص میاد، میگید آل تاها، آل یاسین، سلامون علی آل تاها و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی روزت هل فیها امام یباهی به الملک و بدین. اگر خواهی آری به کف دامنش را، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. اشعار زیبای عبدالرحمن جامی، این شامل اهل سنت، در وصف وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا، آل طه، آل یاسین. پس ما ببینید کلمه اهل البیت داریم، اما آل البیت صحیح نیست. اهل رو اضافه میکنن بعدش اشیاء میاد، اما آل بعدش اشخاص میاد. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، انه حمید مجید، و خداوند حمید مجید است. ای بانوی بزرگوار ساره ابراهیم، خداوند آنچه را که عمل می کند ستایش شده است، حمید است. افعال الهی همه بر اساس علم و حکمت و عدالت الهی، لذا خداوند حمد از آن اوست که الحمدلله رب العالمین. و خداوند مجید است، مجد یعنی شرافت و عظمت. و خداوند اون چه عمل میکند بر اساس مجد بزرگی و شرافت و عظمت خیش عمل میکند و الان میخواد یه چشم خدا نشان بدهد به بشریت و یه نمونه از حمد و مجد الهی رو شما خانواده حس میکنید که فائده اون برای کل تاریخ بشریت و انسانها خواهد بود. بشارت الهی رسید، شادمانی خانه ابراهیم رو فرا گرفت. تمام، این بخش اول. فلما ذهب عن ابراهیم الروع یعنی نگرانی، اون اضطرابی که به دل آمده است، هنگامی که نگرانی ابراهیم رفت، دونست اینها نه فرشتگان خدا، مشکلی در کار نبود. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرا، و بشارت رو دریافت کرد و دانست ماجرا چیست. حالا دقت کنید، یجادلنا فی قوم لوط، این فرشتگان الهی اومدن برای چی؟ اومدن بشارت رو به ابراهیم دادن، اما مسئولیتشون دیشب عرض کردم، اینا میخوان برن قوم لوط را زیر رو کنن. میخونیم فردا شب. قرآن میگه معتفکات، این لیوان آب رو دقت کنیم، اگر من این رو 100% واژگون کنم که یه قطره توش نمونه، 100% واژگون باشد، وارونه بشه، اینو میگن افک. افک به دروغی که 100% دروغه میگن افک. گاهی یه دروغ هاییست که این دروغ از راست میگیرد. فروغ همچین کم دروغه، خیلی دروغ نیست، یه کم راسته. اما گاهی یه دروغ هاییست که مثلا شما الان ساعت 9:20 شب بگید الان 9:20 صبح، یعنی 100% وارونه کنید یه مطلب رو به یه حقیقت رو، این میشه افک. قرآن به 5 شهر، صدوم، امورا، میگم انشاءالله خدمتون، به اینها میگه معتفکات و المعتفکات احوا. 5 شهر رو فرشتگان الهی اف کردند، یعنی کاملا واژگون کردند، به حدی که و جهنم عالیه ها سافله ها، سقف ها شد زمین، زمین شد سقف. 5 شهر قوم لوط و همجنس بازان و این جماعتی که میرسیم فردا شب به حالشون انشاءالله بررسی میکنیم خدمت دوستان عزیز. اینها گفتن ما داریم میریم سراغ قوم لوط و عذاب رو میخوام براشون بیاریم. ابراهیم وقتی این خبر رو شنید، بعد از اینکه خاطرش آسوده شد، یجادلونا، یعنی چی یجادلونا؟ جدال یعنی عل اصرار فی طلب المسئله، این که انسان برای اینکه خواسته ای رو ثابت کنه اصرار میکنه، این میشه یجادلونا. ما دو جدل داریم، جدال مثبت، جدال منفی در قرآن. یه جدال بد داریم، یه جدال خوب داریم. جدال خوب اینه که جادل هم بلتی هیه احسن، اسمش قرآن میگه احسن، یعنی هدفش خیر، جالب، پاکیزه. اما یه جدال داریم که میگن بابا اینقدر مجادله نکن دیگه، اینقدر سر به سر نگذار، اینقدر اصرار نکن. یه جدال منفی داریم، یه جدال مثبت. ابراهیم یجادلنا فی قوم نوح چی بود؟ خوب دقت کنید عزیزان، میخوام بگم جمع کنم مطلب رو. ابراهیم در جریان این نیست تا الان که حکم قوم لوط قطعی شده، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خدا تا یه جایی با من و تو خواهر و برادر بزرگوار راه می آید، اما یه جایی خدا با ما راه نمیاد، نه با قوممون، نه با شهرمون، نه با کشورمون، نه با فردمون. به یه جایی می رسد که دیگه خدا دستش رو بر می دارد. ابراهیم نمیدونه که قوم لوط پروندهشون بسته شده، حکم صادر شده، اجرای احکام دیگه، فرجام و پژوهش هم، تجدید نظرخواهی هم وجود نداره، کار تمام شده. به همین خاطر وقتی دونست که فرشتگان اومدن برای عذاب قوم لوط، یجادلنا، به فرشتگان الهی گفت سلام من رو به علی اعلی برسانید، به خداوند بگید نمیشه دوباره به این مردم، خوب دقت کنید چی دارم میگم، به این مردم یه فرصت دیگه بده خدا. به کی؟ به کی؟ به اون جماعت همجنس باز، به اون جماعت اهل لبات. به اون کسانی که قرآن میگه فاحشه ای رو اینها عمل کردن که هیچ سابقه ای نداشت به شکل جمعی، به اون گروهی که فتعتون فی نادیکم المنکر، اصلا افتخارشون این عمل جنسی است. مثل الان که در دنیا دارید میبینید که مسابقات دو سالانه برگزار میکنن، هموسکشوال ها، لزبیان ها، قوم لوط امروز ما پرچم دارن، بیرق دارن، المپیک دارن برای خودشون، دفتر دستک دارن، انجمن های بین المللی دارن. یه چنین وضعی است تو این جماعت و قوم. ابراهیم میگه خدایا نمیشه به اینها فرصت بدی یه مقدار، شاید اگر باز یه بعضی از اینها برگردن به سوی تو. یجادلنا فی قوم لوط. خب حالا این کار ابراهیم درست بود یا نبود؟ جواب میاد که یا ابراهیمو، من یه آیه جا میزنم برمیگردم، یا ابراهیمو اعرضن هازا، ابراهیم این حرف رو نزن. چرا؟ چون انهو قد جا امر ربک، چون حکم خدا قطعی شده است. انهم آتیهم عذاب غیر مردود، عذابی برای اینها اومده که قابل بازگشت نیست. یعنی حکم مسلم و مسجل. ابراهیم دیگه فهمید ماجرا چیست، تمام. اما اونجا نمیدونه ابراهیم، میگه خدا یا ممکنه باز هم به اینها فرصت بدی؟ چرا؟ عزیزان من ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. واقعا باید گفت که ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجا؟ گفته بودی مرا هم در پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ خود خدا توضیح میده برامون که چرا ابراهیم این حرف رو زد. و ابراهیم و ابراهیم ها بزرگترین دغدغه عمرشون نجات انسان هاست، هدایت انسان هاست. ولو مجرمین، فاسقین، خوبان که خوبند، کار پیامبران الهی این است که فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت، برنه که نیکان خود بزرگ و نیک روزند. پیامبران الهی دلشون میتپه برای مجرم، برای انسان خطاکار که بتوانند اون را از خطا و زشتیش و زلالتش برگردانند. عزیزان این تفاوت انبیاست با دیگرانی که وین سعی میکند که بگیرد غریق را، وان یک گلیم خیش برون میکشد ز آب، وین سعی میکند که بگیرد غریق را. چی میفهمیم ما؟ فرمود ان ابراهیم، این سه تا صفتی که کنار هم اومده خدا برای هیچ کی تو قرآن نگفته کنار هم، ان ابراهیم لحلیم اماه منیب. ابراهیم حلیم بود، لحلیمون، حلیم صفت خود خداست. از ماده چی میاد؟ از ماده حلم. بالاترین مرتبه تحمل و صبوری را حلم میگن، بالاترین مرتبه تحمل. ابراهیم حلیم بود، خیلی تحمل زیادی داره. تو لیگ برتر فوتبال بازی ها رفت و برگشت، تیم سپاهان بازی میکنه با سیاه جامگان مشهد، یه رفت داره یه برگشت، یه بازی تو مشهد یه بازی توی اصفهان انجام میده، بعد مجموعی این 16 تا تیم نتیجهش میشه امتیازاتشون. اما تو جام حذفی اینطور نیست. تو جام حذفی وقتی دوتا تیم بازی میکنن با هم توی یه مسابقه تک حذفیه، یه مسابقه میده اون تیم حذف میشه، تیم بعدی میاد بالا. پرسپولیس میره تو شیراز با قشقایی بازی میکنه، تو بازی اولش هضم میشه، قشقایی تو بازی دومش از برق شیراز شکست میخوره هضم میشه. با یک هضم، این میشه سیستم تک هضمی. ماها تو زندگی روابطمون سیستم تک هضمیه. این برادر شما به شما یه بدی میکنه، میگه برو دیگه نخواستم، تو برادرم نیستی، نمیخوامت. این همسایه یه روز آزاری به شما میزنه، میگی بدتر از این همسایه تو عالم نیست، دیگه نمیخوامت. فلان کس یه کار زشتی انجام میده نسبت ما، میگه دیگه تموم شد بین ما و تو، تموم، ما به تو کاری نداریم.
یعنی سیستم ما سیستم جام حذفیه، اما انبیاء الهی نه، اونا تو لیگ بازی میکنن، اونا اینطور نیست. اونا کسی رو با یه خطا، با یه اشتباه، با دوتا خطا حذف نمیکنن. این روش انبیاء نیست. حلیمند، پیامبران تحمل دارن، تحلم دارن، با بردباری و شرح صدر و علم نشرح لکه صدرک با انسانها و جامعه برخورد می. هر کسی رو که نمیشه شوتش کرد، حذفش کرد، کنارش کرد، انداختش کرد، تو اینجات خرابه، تو اینت خرابه، تو این گناه رو کردی، تو فلان کردی، این کار پیامبران نیست، این کار خدا نیست. یا من لا یعجل بالعقوبه، ای خدا این که تو عقوبت بندگات تو عجله نمی کنی. ماه رمضان میاد، شبهای قدر، هزار نام خدا رو بر زبان جاری می کنی. خواهر و برادر بزرگوار من، از زیباترین نام ها در بند آخر، یا حلیمن لا یعجل، یا جمادن لا یبخل، یا عدلن لا یحیف. ای خدایی که تو حلیمی و عجله نمی کنی، هرچی ما بد می کنیم باز تو به ما میدی فرصت رو اگر امیدی باشه در ما. ابراهیم حلیمه، لذا از خدا سوال می کنه میشه باز هم فرصتی داده بشه؟ ان ابراهیم لحلیمون. صفت دوم اواه. اواه از ماده تعوه میاد، یعنی کثیر الاه. آه، آه یعنی چی؟ یعنی صوتی که در درد از انسان میاد بیرون، از دهان انسان با درد میاد بیرون. کسی که زیاد آه داره میشه اواه. یعنی چی؟ این آه مال چیست؟ مال درده. اواه، ابراهیم اواه بود، یعنی صاحب درد. صاحب درد. ببینید پزشکان عزیز هستن الان در انجمنمون، صاحب نظران طب هستن. ببینید از بهترین بیماری ها بیماری هایی که درد داره، بدترین بیماری ها بیماری هایی که درد نداره. اگر یه کانسر و یه سرطان است که این درد نداره، وقتی متوجه میشن که رسیده به استیج، به مرحله 5-4، باز میکنن شکم رو، میبینن متاستاز داده، تمام امعا و اعشا رو گرفته، میبنده جراح، میدوزه دیگه، میگه دست نزنید. اما اگر این درد میداشت تو مرحله دوم میفهمیدن، کارش میکردن، درمانش میکردن. بهترین بیماری ها اینه که درد داشته باشه. این درد چیه؟ درد جسمی. حالا بیایید بالاتر. بهترین حالات خوش برای انسان اینه که روح انسان درد داشته باشه عزیز. که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، اگه سرمون راحت کفه میکنیم میذاریم و درد هیچ کی رو نداریم تو این عالم، میگیم چه خوش چه راحتیم. نه عذرخواهی میکنم، نه چو خر به زیر بارم، نه به رشدری سوارم، نه خداوند رهیت، نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم. شک کنیم تو انسانیت خودمون. انسان با درد داشته باشه، با دردمند باشه. درد چی؟ درد دیگران. میشه اطفال تکه تکه شده زیر بمب‌های امریکایی توسط دژخیمان سعودی رو ببینیم تکون نخوریم؟ میشه ناموس به غارت رفته هزاران زن رو در اردوگاه‌های داعش ببینیم مورد تجاوز و فروش قرار می‌گیرن و تکان نخوریم؟ میشه؟ و هزاران جنایت دیگری که در این دنیا داریم می‌بینیم. اگه درد نداشته باشیم، الهی سینه‌ای درداشنا ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده. انسان باید درد انسانها را داشته باشه. یک. دوم، درد خدا را داشته باشد، یعنی درد فراق، درد جدایی. که از نیستان تا مرا ببریدند، و از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم من ز درد اشتیاق. اواه، ابراهیم صاحب درد است.
درد انسان‌ها رو داره، دلش می‌سوزه برای جامعه‌ای که منحرف شدن دارن از بین میرن، نه اینکه ولشون کن به درد نمی‌خورن. سوم منیب، منیب از ماده انابه و نوب یعنی رجوع و توجه. ابراهیم توجه و رجوع به خدا دارد در هر مسئله. ان ابراهیم لحلیم و نعواه منیب.
خطاب رسید یا ابراهیم و اعرض از هازا. متشکریم ابراهیم، تو خیلی خوبی، اما دیگه کار اینها تموم شده. انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود.
دیگه عذابی اومده که قابل برگشت نیست، تمام شد. فردا شب این عذاب رو بررسی میکنیم. ولما جاءت رسلنا لوطا،
این فرشتگان الهی گزارش به ابراهیم دادن، رفتند به سوی قوم لوط. انشاءالله فردا شب بررسی میکنیم. پروردگارا توفیق فهم آیات بینات رو به همه ما عنایت بفرما.